ثابت میشه. حالا اون موقع سفارشگیری تو فضای معمولی کسب و کار، خب در واقع سفارش ها به صورت فیزیکی انجام میشه، حالا چه عرضه خدمات، حالا و اینکه حالا اون خدمات اصلا تهیه بشه و ارائه بشه. تو فضای مجازی میتونه هر کدوم از اینا بر اساس نوآوری که خب ارائه کننده کسب و کار داره میتونه این زنجیره رو تغییر بده و از فضای مجازی استفاده بکنه. میگم توی حالا میگم به خاطر اون بازاری که در دسترس هست تو فضای مجازی، درآمدزایی کسب و کارها خیلی زیاد هست به واسطه اون تبلیغات ارزانی که وجود داره. این فضا باعث میشه که میگم هزینه ها کاهش پیدا بکنه. میشه گفت محرک اصلی رشد کسب و کار توی فضای مجازی دو تا هست، یکی در واقع کاربران بیشتر هست و امکان دسترسی سریعتر و عمومی. این دوتا محرک رشد توسعه کسب و کار تو فضای مجازی هستن. برای همین کسب و کارها وقتی میخوان وارد این فضا بشن و میخوان کسب و کاری رو ارائه بکنن، باید بازار رو شناسایی بکنن، ببینن کسب و کاری که میخوان ارائه بکنن چه فضایی رو داره، در واقع چه تقاضایی رو داره و اینکه چقدر امکان دسترسی برای ارائه این خدمات تو کشور یا تو اون بازارشون وجود داره. الان تو بیشتر کشورها میشه که خرده فروشی های اینترنتی که ساده ترین کسب و کارهای اینترنتی هستن، یک سوم اقتصاد اینترنت رو به خودشون اختصاص دادن، حجم خیلی زیادی هستش. بله. تو کشور ما هم در واقع میگم چون گفتم محرک این رشد کاربر و امکان دسترسی سریعتر و عمومی هست، یعنی باید زیرساخت مناسب و امن و قابل دسترس توسط مردم وجود داشته باشه. اینها پیش نیاز توسعه کسب و کار فضای مجازی هستن، یعنی همش نمیشه گفت طرف عرضه کننده نیست، باید این بستر فراهم باشه تا حالا اون کسی که ایده داره، اون کسی که نوآوره بیاد و اون ایدهش رو و اون نوآوریش رو توی این فضا عرضه بکنه، که حالا این در واقع بستر امن، این بستر قابل دسترس توسط همه میشه گفتش که حالا به نوعی شبکه ملی اطلاعات هست که با فراهم کردن این فضا و با توجه به اینکه توی این فضا باید خدمات و محصولات و محتوا به صورت بومی ارائه بشه، میشه گفت یه بازار خیلی بزرگی رو با ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای عرضه کنندگان و کسب و کارهایی که تو زمینه خدمات و محتوا میتونن در واقع فعالیت دارن، ایده دارن، فراهم بکنه.
ما اگر بخوایم که این موضوع رو از جنبه دیگری هم در نظر بگیریم، امکانات آی سی تی در کشور الان مهیا و فراهم برای همه؟
خب میام بگم به جهت از نظر شاخصایی که وجود داره، هنوز ما میشه گفت شاخصای توسعه آی سی تی درسته خیلی فعالیت‌های خیلی زیادی انجام شده، برنامه‌های خیلی زیادی رو هم بر جهت کشور در دست اقدام داره، ولی خب در ابتدای راه هستیم دیگه. میگم حداقلش اینه که کسب و کارها تو فضای مجازی نیاز علاوه بر اینکه نیاز به زیرساخت دارن برای کاربری و بازار، نیاز به یه سری حمایت‌های قانونی دارن، نیاز به یه سری آموزش‌ها، مردم نیاز به یه سری آموزش‌ها دارن، فرهنگ‌سازی داره. اینها باید انجام بشه و این زنجیره باید کامل بشه، نمیتونه فقط میگم فقط عرضه کننده نوآوری داشته باشه، ایده داشته باشه، از اون طرف ما زیرساخت نداشته باشیم، اون اطمینان و آگاهی به مردم داده نشده باشه برای خرید اینترنتی، برای اطمینان به این شبکه، و اینا همه باید در کنار هم فراهم بشه، با هم پیش بره تا انشالله اون ثمرات این در واقع نوآوری و این فناوری رو مردم بتونن ازش استفاده بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم خانم سرورزاده، باتون خدافظی میکنم، کارشناس ارشد اقتصاد حوزه آی سی تی مرکز ملی فضای مجازی که در گفتگوی مستقیم با برنامه 98 در رادیو اقتصاد همراه ما بودید. ساعت 17:35 دقیقه است. خیلی متشکرم از شنوندگانی که برای ما دارن پیام کوتاه میفرستن. ممنونم از 921-0400، سپاسگزارم از 918-9543، ممنونم از 936-89-53، همچنین تشکر میکنم از شنونده ارجمندی که برای ما پیام کوتاه فرستادن، 918-95-43. حتما به مطالب ارسالی شما داریم توجه نشون میدیم. خواهش میکنم که اگر پرسش دارید به 30,36,37 بپردازید. در این حال اجازه میدید من یه نکته خارج از پرانتز بهتون بگم. تنها پرسش شما برای ما کفایت نمیکنه. من پیشنهاد میکنم بهتون که موضوع هم بدید. شما میتونید رو موضوعات اقتصادی برای کشوری که خط مرزی داره شما هم به ما کمک بکنید. شما هم از منظر خودتون به عنوان افکار عمومی بفرمایید که مثلا برای کشور که در حال حاضر داره سیاست‌ها و استراتژی اقتصادی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اسناد مهم بالادستی، کدوم جزء اون مهمه که ما در این روزها و ساعت‌هایی که داریم با هم صرف می‌کنیم تلاش بکنیم نظر صاحب نظران رو به خواست شما شنوندگان و مردم نزدیک بکنیم. پس 30036 37، تکرار می‌کنم، 30036 37، 22 65 25 25، 17:36. خب تا شما شنوندگان بخواید به سامانی کوتاه 30036 37 پیام کوتاه بفرستید، گزارشی رو با تلاش و همکاری همکارم خانم نعمت‌زاده که آماده هست به اتفاق بشنویم راجع به همین کسب و کارهای تازه و شکل گرفته در فضای مجازی است. خواهش میکنم که شما هم اگر تجربه موفقی رو دارید در اختیار دیگر شنوندگان بگذارید و کمک بکنیم به پیشرفت این حوزه در ایران. و میدونید که امروز برای خیلی از وبسایت‌ها زبان فارسی تنها کفایت نمی‌کنه، معتقدن که کارشون، خدماتشون و تلاششون نیازمند مخاطبان دیگری در کشورهای اطراف ایران هم هست، من جمله زبان روسی و همچنین عربی و انگلیسی. خواهش میکنم که در برنامه امروز منتظر مطالب تازه هم باشید. گزارش رو گوش کنیم.
از سلام و اصفهان دارم حضور همه شما شنوندگان عزیز. بدون تلف کردن وقت، چون که شبیه تهران رسیدیم به خدمت آقای محترم که بودن 5 سال هست که کسب و کار مجازی دارن و بسیار کارشون رونق داره. جناب سلام، خسته نباشید، سراپا گوشید بشن. از کجا شروع کردید و کسب و کار مجازی چقدر آرتین سود داره نسبت به کسب و کار رو در رو و ارتباط رو در رو با مشتری؟
سلام، توی این 5 سالی که حالا داریم این کار رو انجام میدیم یه سری مزایایی داره، مثل همین که زیاد نیازی به ارتباط رو در رو نداره یا میتونیم یه سری اطلاعات فنی و از طریق وبسایت و اون تشکیلات و امکاناتی که یه وبسایت اینترنتی داره که حضوری نمیشه اونا رو مشتری ارائه داد به مشتری نشون بدیم و راحت‌تر تصمیم گیری کنه، مثل لینک شرکت سازنده که بره مثلا کاتالوگ دریافت کنه از اون محصولی که ما داریم میفروشیم، که اینو مثلا حضورا اگه ما می‌خواستیم انجام بدیم خب خیلی وقت‌گیر بود برامون، یا خیلی هم مثلا هزینه‌های جانبی مثل هزینه چاپ و بسته‌بندی و از این قبیل هزینه‌ها داشت.
چه محصولی می‌فروشید؟
ما کلا در زمینه فروش لوازم آزمایشگاهی هستیم. مهندسی پزشکی بنده تحصیلات اولیه‌ام بوده و بعداً در خود بازارم تقریباً یه دید اقتصادی از بازار پیدا کردم، مثل مطالعات جداگانه برای بازاریابی و تحقیقات اینترنتی داشتم که خیلی کمک کرد.
وبسایت دردسر داره که خیلی از فروشندگان وبسایت ندارن.
نه اتفاقاً من خودم همین هفته پیش یک وبسایت رو وقتی راه اندازی کردم براش خاص و دامنه خریداری کردم و تا لحظه‌ای که گوگل اونو بشناسه و در نتایج با جستجو بیاد بالا کلاً 1.5 روز وقت گرفت. یعنی بعد 1.5 روز من وقتی نام وبسایت خودم یا نام مطلبمو زدم دیگه سایت من جزء 5 صفحه اول گوگل بود.
چقدر الان مخاطب شما ارتباط برقرار می‌کنن؟ یعنی سایت شما فقط برای معرفی محصول هست یا نه خرید هم می‌تونن انجام بدن؟
فعلا خرید اینترنتی نداشتن، میخوان یه سری قواعد رو از اصل بودن و کیفیت خوب جنس ببینن بعد هزینه رو پرداخت کنن. روی این حساب اصلا ما سمت گذاشتن درگاه پرداخت آنلاین داخل وبسایت نرفتیم، ولی خب تمام روی و کار ما داخل اینترنت انجام میشه از طریق وبسایت و زیاد جنبه دیگه ای علاوه حضوری و مراجعه به دفتر فروش نداره.
خودشون الان چقدر ارتباط برقرار میکنن که به صورت مجازی با شما در ارتباط هستن؟ چیزی از مشتریانتون میشنوید بعد بدن اینکه خیلی بهتر این کار؟
خب ببینید، این لحاظ که میتونن خیلی جمع و جور رو با اون حال و هوایی که خودشون دوست دارن برن از سایت اطلاعاتی که میخوان و در بیارن، از این لحاظ خیلی خوشحالن و خیلی حالا بازخوردی که به ما دادن مثبت بود و گفتن که خیلی دوست داریم خودمون داخل وبسایت بریم ببینیم بخونیم و تصمیم بگیریم برای خرید کردن، تا اینکه بیان وارد مثلا یه فروشگاه حضوری به صورت در یک دفتری بشن و بخوان خرید کنن که یه حالتی معذب بشن که فروشنده اونجا براشون توضیح داده و سریع باید تصمیم بگیرن، خب اینو ندارن.
خود شما برای ساماندهی محصولات داخل وبسایتتون که چطور توضیحش بدید، چقدر وقت و انرژی کمتر نسبت به اینکه بخواید یک فروشگاهی بزنید؟ حالا چیدمان این وسایل تنشکم قطعا کار سختی هست، چقدر جلو افتادید؟
خب خیلی، من یک بار تمام اطلاعات و عکس و مشخصات محصول رو تهیه میکنم، قرار میدم آپلود میکنم و بی نهایت بار میتونه دیده بشه، ولی علاوه بر شفای شما در نظر بگیریم، برای هر مشتری من 2 دقیقه فقط میخوام در حد 5 ساعت توضیحات یه محصول رو بگم، خودش ضرب در یه تعداد زیادی بشه یه زمان خیلی زیادیه که اینجا صرف جویی شده.
همین که فروشنده های رودرو خیلی زود خسته میشن و انرژیشون از دست میره، که پول انرژی باشه.
متشکر، همچنین شما
زنده باشید. از دن شنونده برای شما هم آرزوی سلامتی دارم، ان شاءالله که این بخش گزارشی چیزهای آموزنده برای همه شما عزیزان مخاطب ما داشته باشه.
از بخیر میگم به شما شنوندگان، برنامه 98 رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. این برنامه به طور زنده و مستقیم داره پخش میشه. ممنونم که به 30,036,37 تکرار میکنم 30,036,37 داریم پیام کوتاه میفرستید و پرسش و ایده خودتون رو مطرح میکنید. همین سوالات رو هم البته چند نفر از شنوندگان ما داشتن، من جمله 910 18 61 و همچنین دارم میبینم در بین تلفن ها 936 11 20 پرسیدن که اگر بخوایم چنین کاری رو راه بندازیم به نظر شما شدنیست و کجا باید مراجعه کرد؟ آیا همین رو هم باید در اینترنت جستجو بکنیم که کار رو شروع بکنیم؟ من فکر میکنم که از این دست سوالات رو باید با یک مشاور ارشد راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در میون بذاریم. خب چه کسی بهتر از آقای مهندس ارجنگ؟ سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت
خیر خواستم
عزیز و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
ممنونم آقای مهندس. من فکر میکنم دیگه جایی برای پرسش من نیست، وقتی پرسش شنوندگان هست خودش داره به ما میگه باید چه چیزایی بهشون توضیح بدیم. پاسختون به این دو پیام کوتاهی که بود چیست؟
خدمتتون عرض کنم که بحث کسب و کار اینترنتی، حالا با توجه به اینکه یه رویکرد خیلی گرایش خیلی شدیدی نسبت به ورود به این حوزه از کسب و کار تازگی تو بازار به وجود اومده، ولی خب به تبعش یه چهارچوب مشخصی برای ورود به این حوزه از کسب و کار هنوز تدوین نشده و این یه نقطه ضعفی هستش که تو بازار وجود داره. ولی اصل داستان این هستش که شما باید ابتدا ایدهتون رو پیدا بکنی، یه ایده خلاق داشته باشین و این در صورتی که شما محصولی مشخصا برای فروش نداشته باشین، میخواین کار خدماتی انجام بدین، ولی در مجموع شما داشتن یک دومین، یک هاست و یک وبسایت جز شرایط و مواد اولیه حضور تو این کسب و کاره که حالا تو ادامه خدمتتون عرض میکنم.
بله
خدمتتون که بعد از این که حالا شما دومینتون انتخاب کردین، داشتن یک فضای میزبانی میتونه به شما کمک بکنه که خیلی در واقع با یه حجم وسیعی از اطلاعات تو اینترنت حضور پیدا بکنین و داشتن یه وبسایت که اصلی ترین داستانه و طراحی اون به خصوص میتونه دوستان رو به موفقیت برسونه. که حالا اگر سوال دیگه هم باشه من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مهندس، وقتی یک دامین ثبت میشه این باید از شرکت های معتبری گرفته بشه، که یکی از مشخصاتی که عمدتاً کارشناسان توصیه میکنن اینه که برای ثبت و تبادل مالی به ویژه، چون از طریق کارت بانکی در آن واحد میشه این رو از صفحه کامپیوتر انجام داد، حتما اون شرکت ارائه دهنده اینماد داشته باشه، اون هم اینمادی که فعال باشه، یعنی با کلیک کردن مستقیما بر روی مرکز اینماد در وزارت صنعت معدن تجارت اصالتش تایید بشه. حالا بقیه تشریفات باید صورت بگیره، کارت ملی میخواد، کد ملی رو باید اعلام بکنیم، کپیش باید دانلود بشه و میره توی مرکز فضای مجازی ایران ایرنیک، درست میگم؟
دقیقاً. حالا بس خود حالا اینماد هم پیشبینی شده براش به این صورت هستش که الان هر فروشگاه اینترنتی برای ارتباطش با درگاه بانکی باید نماد اینمادو داشته باشه.
بله.
که تو پایگاه ساماندهی دات آی آر میتونن در واقع اطلاعات رو کسب بکنه که چه مکانیزمی میخواد. یعنی به غیر از داستان وبسایت، اگر شما بخواید فروشگاه اینترنتی داشته باشین که درگاه بانکی بهش متصل باشه، در واقع الان بانک ها تنها با اینماد به این مجوز رو به شما میدن، ولی در مجموع رسیدن حتی که شما بخواید درگاه بانکی داشته باشین شاید این گام آخر باشه.
نه من عرضم روی خرید دامین بود. من میخوام الان کسب و کاری راه بندازم، بله. اسمی برای خودم در فضای مجازی تعیین کردم که حالا باید کوتاه تا اونجایی که میتونه کوتاه باشه، این اسم به راحتی ادا بشه، به راحتی تایپ بشه، فکر بکنم براش این چطور میتونه که حجم و بود بگیره برای طراحی لوگو همه اینها رو و فیزیکش، که این بخواد در آینده انشاءالله برند من بشه. برای ثبت چنین نامی من باید حتما در یه جای این دامین رو به نام خودم بنشونم در فضای مجازی. حالا اینکه IR باشه یا .com حرف، اینکه .net باشه یا info باشه حرف، اینا هر کدوم کارکردهای ویژه‌ای دارن در فضای اقتصادی مجازی.
دقیقاً.
درسته؟ من حرفم اینجا بود. حالا که من می‌خوام دامین رو بخرم، باید حتما یک سایت ارائه کننده، یک شرکت ارائه کننده معتبری در ایران باشه.
دقیقاً به همین صورته. یعنی شرکت‌هایی دامنه و سرویس دختر گوشتن دامنه رو دختر دوستان میذارن، حتما باید کاربرا این به این توجه بکنن که تو صفحه خانگی یا هوم پیج این سایت باید نشانه اینماد رو ببینن و بعد خرید رو انجام بدن. چون نکته اساسی این هستش که وقتی شما به درگاه بانک متصل میشین، اینماد میتونه گارانتی و ضمانت بکنه که عملیات ضد هک برای شما اتفاق نمیفته و این در واقع اطلاعات شما به صورت هم در اختیار خود بانک قرار میگیره. و یه نکته دیگه که حالا دوستان برای اینکه دقت بکنن، موقعی که به درگاه بانک وصل میشن حتما تو آدرس بار اون بالا یه نشانی هست به نام HTTP که این معمولا برای تمام سایت ها با HTTP هستش، ولی اگر به درگاه وصل شدین حتما باید اس آخرش هم شما ببینید. اگر زمانی دیدین به درگاه وصل شدین ولی اس رو ندیدین، شک بکنین به اینکه این درگاه ممکنه که تقلبی باشه. و این نکته ای که حالا پلیس فتا هم خیلی بهش اشاره کردی که حالا فهمودیم من یادم اومد اینا خدمتتون بگم.
خواهش میکنم. بسیار خوب، خیلی ممنون از راهنماییتون. یه نکته که در اینجا وجود داره اینه که حالا من دامین رو هم ثبت کردم، من بله. چی میخوام؟ این چی میخوام رو خیلی نمیدونن. ما در حوزه طراحی وبسایت در ایران از حدود 50-60 هزار تومان میشه یک وبسایت طراحی کرد در فضای مجازی تا برسه به یه پورتال که حالا مثلا گمرک ایران میدونید که در دانشگاه تهران حدود 500 میلیارد تومان هزینش بود. از این سایت های بزرگ یا اشتباه نکنم 500 میلیون تومان بل یه همچین پورتالی. خب در یه همچین شرایطی بالاخره انتخاب یک مشاور خیلی مهمه. این چه نقشی ایفا میکنه آقای مهندس سرجنگ؟
ببینید نکته اصلی تو بحث راه اندازی کسب و کار اینترنتی، دوستان باید لحاظ بکنید شما بودجه‌ای که برای کسب و کار اینترنتی میخواین تقسیم بکنید به سه بخش تقسیم بکنید. بخششو برای طراحی سایت بذارین، یک بخششو یعنی یک سومشو برای طراحی سایت بذارین، یک سومشو برای تبلیغات بذارین و یک سومشو برای مشاور بذارین. چون زمانی که شما صفحه کار رو میخواییم بزنین، شروع کار رو میخواییم واردش بشین، این کسب و کار کاملا متفاوت با کسب و کار سنتیه. یعنی اینکه شما اصلا در شروع داستان فکر میکنین با یک ایده اولیه میتونین وارد بشین و این ایده شاید یه دیدگاه تعصبی بهش داشته باشین که فکر کنین این ایده تو ایران تکه یا تو دنیا تکه، ولی یه مشاور خیلی راحت میتونه به شما کمک بکنه تو این زمینه که در واقع چجوری شما راهتون رو پیش بدین و تو این بین از هزینه های گزافی که ممکنه این بین باشه پرهیز بکنی. حالا من نکته جالبی هم که شما فرمودین، الان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هفته آینده یه کنفرانسی داره برگزار میکنه تو همین زمینه کسب و کار اینترنتی.
حالا
دوستان اگه بخوان میتونن شرکت بکنن، تمام جزء به جزء همه این دوست داستان توش عنوان میشه.
خدا کنه امروز هم اتفاقا یک کنفرانسی برگزار شد در یکی از مراکز آموزشی اگه اشتباه نکنم که تفاوت بانک‌های اطلاعاتی اسکار سرور SQL سرور 2012 رو و اونهایی که در حقیقت تفاوتش با دیتا بانک‌های SQL رو اگر چشم اشتباه ندیده باشه آقای مهندس امروز برگزار شد در مرکز آموزش صدا و سیما. و جالبتر از همه میدونیم چه کار کرده بودن؟
نه نمیدونم دوستان.
سمینار رو برای همه کسی که نمیتونستن تو سالن کنفرانس باشن به صورت آنلاین از طریق اینترنت در هر جایی که بودن میتونستن استفاده بکنن.
به صورت وبینار برگزار شده.
نه یعنی هم میتونست توی سالن باشه کسانی که امکان داشته براشون اونجا مراجعه بکنن. کاش که همچین سمیناری که شما ازش نام بردید متولیاش میومدن یه همچین کاری رو در ایران میکردن که تعداد زیادی در نقاط دوردست مثلا مردم رو در سیستان و بلوچستان، اقصا نقاط خوزستان، ایلام، کردستان، چهارمحال، کهگیلو و غیره اینا واقعا در جریان قرار میگرفتن.
حالا من پیشنهادم اینه که حالا برای شروع داستان کسایی که تهران هستن هفته آینده روز دوشنبه این همایشی که فکر میکنم برای اولین بار داره برگزار میشه و یک اتفاق یه نقطه عطفی تو راه اندازی کسب و کار اینترنتی، حتما بشکری کارآفرینی دانشگاه تهران تماس بگیرن و تو این همایش شرکت بکنن. فکر میکنم تمام سوالاتی که دوستان داشته باشن برای راه اندازی همچین کسب و کاری تو این همایش میتونن شرکت بکنن و ازش اطلاعات کسب بکنن. این یه اتفاقی که شاید از گمراه شدن و بیراه رفتن دوستان جلوگیری بکنه و کامل در واقع بتونن به صورت علمی با این مقوله آشنا بشن که چجوری اصلا یه فروشگاه اینترنتی یه کسب و کار اینترنتی رو راه‌اندازی بکنن.
بسیار خوب. آقای مهندس، استارتاپ رو پرسیدن، این به چه معناست؟
ببینین استارتاپ ما چه تا 7-8 سال گذشته چه تو ایران چه تو کل دنیا تمام کسب و کارهایی که استارت می‌خورد کسب و کارهایی بود که بر پایه سرمایه بود، ولی استارتاپ فرقش اینه که بر پایه ایده شکل میگیره. یعنی ممکنه که شما هیچ سرمایه‌ای نداشته باشین، فقط یک ایده داشته باشین و با پرورش اون ایده در واقع سرمایه گذار رو به سمت خودتون جذب بکنین. این اتفاقیه که حالا توی ایران یه چند وقتیه با رویدادهای استارتاپ ویکند داره برگزار میشه. دوستانی که میخوان با یک ایده تنها یعنی کسب و کاری را بندازنشان قبلا این فضا وجود نداشت، ولی با ورود استارتاپ ها که حالا شرکت بزرگ موتورهای جستجو تو دنیا مثل شرکت گوگل و خیلی ها اومدن از این حمایت کردن و یه موجی رو تو دنیا ایجاد کرده استارتاپ ها که شما فقط به واسطه قدرت تفکرتون میتونی یک کسب و کار میلیاردی رو در واقع راه اندازی بکنی و خیلی موضوع جالب و جدیدیه که فکر میکنم با سرچش که اینترنت به موضوعات خیلی جالبی داده.
بسیار خوب، امیدوارم که ما بتونیم راجع به ایده ها بیشتر صحبت بکنیم. همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم خیلی جالبه آقای منصرزنگ، خیلی برام جالبه. 30,036,37 داره دونه دونه نظر از شنوندگان ما میاد. مثلا یکی از شنوندگان ما راجع به راه اندازی بیمه کسب و کار مجازی پیشنهاد کردن، خیلی خیلی جالب بود. آقای نیک نژاد، اگر دقت بکنیم نگاه میکنیم که داره یه موارد خاصی پیش میاد، یا اینکه فرض بفرمایید که یه کسی از شنوندگان ما 912-64-33 کاش اسمشون رو گفته بودن، گفتن من 3 سال فروشگاه اینترنتی دارم، خیلی خوبه، درآمدم خوبه، هزینه هاش کمه، قیمت پایین فروش و مشتری های زیاد در سراسر کشور، مزیت هایی که من بهش دست پیدا کردم.
بسیار عالی، این نشون میده یه جو خیلی خوبی ایجاد شده تو جامعه.
آره،
ورود به این حوزه. من یه پیشنهاد دیگه هم دارم دوستان توی حالا برای راه اندازی این کسب و کار.
تکتیک ساعتم داریم آقای مهندس.
بله.
من داره تکتیک ساعتم به گوشم میرسه، 30 ثانیه بیشتر فرصت.
باشه، من خیلی کوتاه.
شما در یه دقیقه بفرمایید.
بله. توی اینترنت با در واقع راه اندازی کسب و کار اینترنتی یا پکیج صفر تا صد کسب و کار اینترنتی یه دنیایی از در واقع اطلاعات شده راجع به اینکه اصلا شروع این داستان به چه صورت هستش و به علاوه اینکه اطلاعات با داشتن اطلاعات وارد این زمینه بشن. دوستان فکر نکنن فقط داشتن سایت، این یه مقداری باعث یه سرابی میشه که دوستان فکر میکنن با داشتن فقط یک سایت میتونه یک کسب و کار میلیاردی را بندازن، ولی حتما اطلاعات کسب بکنن، این کلید واژه رو سرچ بکنن و ان شاءالله فکر میکنم اتفاقای خیلی خوبی بیفته.
خیلی متشکرم آقای مهندس،
براتون
عصر خوب، شب خوبی آرزو میکنم.
ممنونم آقای خیرخوا، متشکرم، خدا نگهدار،
خداحافظ. برخی از پرسش های شما شنوندگان که به 30,036,37 داره میرسه حضور ترس کنم که جالبه، ولی چند تا پیام داریم که در حوزه یه سرمایه گذاری است و دعوت کردیم به خاطر کمبود بودجه مثل پرورش قارچ، تولید دام و یا حبوبات، خرید و فروش حبوبات و بسته‌بندی اون، که فکر میکنم این هم جالبه. یه چیزی حالا اینجا هست که من فکر میکنم برای نزدیک کردن کسانی که سرمایه دارن و شمایی که ایده و امکان دارید، یه راه حلی باید پیدا کنید. ولی اجازه بدید یه سری راهنمایی بگیرم از مهندس کیوان نقره‌کار، استاد ارجمندم، که با اون صدای قشنگ و اجرای خوبش همیشه شیفته. کیوان جان سلام.
خواهش میکنم. ممنونم از ناصر خیرخواه عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور تمام شنوندگان خوب این برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
الان کجای تهران هستیم؟
من الان سمت نیاوران اون سمت هستم.
خب خیلی خوب، دقیقا الان پای میکروفون در خدمتتونیم. آقای مهندس آماری بدین در چه وضعی هست کسب و کارهای اینترنتی؟
والا خب اگر بخوایم یک مقایسه نسبت به خودش داشته باشیم، فرایند تجارت الکترونیک رو، یعنی در مقایسه با اون چیزی که در کشور خودمون داره اتفاق میفته، خب رشدش خوبه و به نسبت چند سال گذشته شاهد هستیم که اقبال و استقبال از این حوزه بیشتر شده. حتی اگر نگاه بکنیم به نوع تبلیغاتی هم که سازمان هایی که تو این زمین دارن فعالیت میکنن، خیلی بیشتر و بیشتر شده. اقبال مردم هم به سوی رفته که نشون میده حالا اون اعتماد داره یه جوری برمیگرده به کسب و کارهایی که به شکل مجازی دارن خدمات خودشون یا کالاهای خودشون رو ارائه میکنن. اما اگر بخوایم مقایسه رو در سطح جهانی داشته باشیم، نه، هنوز اون جایگاهی که لازم هست و بایسته و شایسته است رو به دست نیاوردیم و میتونیم بگیم هنوز اون پایمایینا هستیم اگر بخوایم یک آمار مقایسه‌ای داشته باشیم. ولی کن اون چیزی که مهم هست اینه که نگاه‌ها الان عوض شده، چه در سطح کاربران و مصرف کنندگان، چه در سطح سرمایه گذاران اگر بخوان تو این حوزه حضور داشته باشن، و چه در سطح کلان اونایی که قرار به عنوان سیاست‌گذار به این موضوع توجه بکنن. نشون میده که حالا هیته تجارت الکترونیک جایگاه خوبی رو داره، کم کم در کشور پیدا میکنیم. شنیدم که در برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتش یکی دو بندش رو دارن به بحث تجارت الکترونیک اختصاص میدن، که اینا همه نشون دهنده اینه که پیش رو اتفاقات خوبی داره میفته و امیدواریم که اون اعتماد و اون اعتقادی هم که به این حوزه وجود داره بهتر و بهتر بشه. من نمیدونم چقدر فرصت داریم تا زمانی که من میتونم در خدمتتون باشم، فقط بخوام چند تا آمار هم اگر بخوام بگم که بد نیست، حدود 30% از سرمایه گذاری ها در تجارت الکترونیک در دنیا توسط 4 کشور کره و فرانسه و ژاپن و انگلیس انجام میشه. البته کشور آمریکا هم سهم بسیار زیادی داره، ولی نشون دهنده اینه که حالا به نوعی اروپا و آسیای شرقی این سهم رو بین خودشون تقسیم کردن. در سال گذشته 2015 در دنیا بیش از 1,400,000 ضرب در هزار باید بشه که بعد ضرب در میلیارد بشه، درصد رشد سرمایه گذاری در حوزه تجارت الکترونیک در دنیا بوده که عددها بسیار بالاست و نشوندنده که اقتصاد پویا تو این زمینه هست. گرچه ما شاهد هستیم که در کشور ما هم حالا مجموعه هایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن هم دارن حضور پیدا میکنن. اما اگر بخوایم برخی از این دلایل رشد سریع رو هم اشاره بکنیم، بحث قوانین رو ما داریم که اگر انشاءالله اون قوانین مناسب و متناسب برای حوزه تجارت الکترونیک ایجاد بشه بهتر میتونه کمک بکنه به فعالان این حوزه. بحث امضای دیجیتال هست، بحث تعاملات الکترونیک هست
که در ایران راه افتاده،
اینا برخیاش به شکلی میتونیم بگیم که هست، ولی اونطور که باید و شاید نیست. یعنی مثلا بحث گواهی امضای دیجیتال به شکل خیلی کامل یا هر جایی که ما اگر بخوایم لازم داشته باشیم بهش دسترسی نداریم، ولی کم به نظر میاد که حالا این اتفاقات میتونه کمک بکنه، به خصوص بحثی مثل حفاظت از اطلاعات شخصی، مباحثی مثل کپی رایت و قوانین مناسب و با سرعت خود پیشرفت تکنولوژی، که اینا میتونه کمک بکنه به اینکه تجارت الکترونیک ما پویاتر
بشه. خیلی متشکرم آقای مهندس، براتون شب خوبی آرزو میکنم.
برای شما و تمام شنوندگان هم همچنین سلامت.
ممنونم که اونجا، خداحافظ. امام صادق علیه السلام فرمودند پروردگارا بر محمد و آلش رحمت فرست و حقوقی را که بر ذمه من داری بر من ببخش و از آنچه مستوجب آنم معاف دار و از آنچه بدکاران از آن هراسانند پناهم ده، زیرا که تو بر عفوت کمال قدرت داری و برای آمرزش مورد امیدواری هستی و به در گذشتن از گناه معروفی. حاجتم را جز در خانه تو محل طلبیدنی و گناهم را غیر از تو آمرزنده‌ای نیست. حاشا که چنین نباشی و من جز از تو بر خود بیم ندارم، زیرا که توی سزاوار پرهیزکاری و اهل آمرزش. خب توجه شما شنوندگان رو و خودمون رو هم جلب میکنم به شنیدن تلاوت کلام الله مجید، آیات 1 تا 14 از 1 تا 14 هم سخن میگم از سوره فجر با صدای قاری ممتاز قرآن شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.